بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوهری، سه‌شنبه 22 مهر 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و بحث سر این بود که اگر شخصی در وسط و در وقت مفطر بود، در پایان وقت اضطرارش برطرف شد، در اضطرار غیر مستوعب، با فرض اینکه شخص واقعا مأمور به اتیان به عمل اضطراری باشد، آیا این عمل اضطراری مجزی هست و لزوم اعاده رو مرتفع میکنه، یا اینکه نه، با وجودی که امر به عمل اضطراری واقعا وجود دارد، هنوز امر به عمل اختیاری هم هست؟ این صورت مسئله بود. مرحوم آقای خویی می‌فرمودند که احتمالات ثبوتی در مسئله 4 احتمال بود که 3 احتمالش اقتضای اجزا داشت. اینکه عمل اضطراری وافی به تمام ملاک باشه، عمل اضطراری وافی به معظم ملاک باشه، عمل اضطراری وافی به معظم ملاک نباشه ولی دیگه امکان استیفای بقیه ملاک نباشه، خب این 3 صورت مقتضی اجزا هست. تنها صورت 4 باقی میماند که عمل اضطراری وافی به معظم ملاک نباشه و امکان استیفاء ملاک عمل اختیاری باشه. این صورت 4 مشکل ثبوتی داره، یعنی اشکال عقلی داره. اگر به جهت اشکال عقلی این صورت 4 باید بگذاریم کنار، هر یک از اون صورت‌های دیگه باشه لازمش اجزا هست. این بیان آقای خویی. اشکال عقلی که ایشون مطرح می‌کردن اون اینه که صورت 4 هیچ تصویری ندارد مگر به نحو تخییر بین اقل و اکثر، یعنی شارع مقدس ما رو باید امر کرده باشد به عمل اضطراری به علاوه عمل اختیاری بعدش، یا به عمل اختیاری بعدش به تنهایی. یعنی شارع میگه یا فقط عمل اختیاری رو انجام بده، یا اول عمل اضطراری انجام بده بعد عمل اختیاری انجام بده. فقط این تفسیر داره، چون سایر هیچ صورت دیگری با این احتمال 4 تطبیق نمی کنه. خب این هم تخییر بین اقل و اکثر اشکال عقلی داره. خب اینجا ابتدا من یه نکته رو عرض کردم که ما در بحث تخییر بین اقل و اکثر، یک موقعی اقل قبل از اکثر تحقق پیدا می کند، اون جزء زائده که اکثر رو محقق می کنه بعد از تحقق اقل هست. یه موقع هست نه، اون جزء زائد اگر بخواد باشه قبل محقق میشه. اونجایی که اون جزء زائد بعد میخواد محقق بشه، اونجا یه سری اشکالاتی هست. اینجایی که جزء زائد قبل میخواد تحقق پیدا کنه یه مدل اشکال دیگه هست. اشکال ما در اینجا در صورت مسئله ما جایی هست که اون جزء زائد قبل میخواد محقق بشه. اینجا یک اشکال مشترکی در هر دو صورت وجود داره، یک اشکال مشترکی در هر دو صورت وجود داره. یعنی چه جزء زائد قبل باشه چه جزء زائد بعد باشه، یه مشکلش این هست که امر این معنای، یه مقدار اول تحلیل کنیم قضیه رو. در واقع ما مخیر بین اقل به شرط لای از اکثر هستیم، به شرط لای از جزء زائد هستیم و اقل به شرط شی هستیم. به طوری که اگر شما اقل رو در ضمن اکثر آوردید، دیگه اون اقل ملاک نداشته باشه، مقوم ملاک. اگر شما میگید اقل چه در ضمن اکثر باشد چه در ضمن اکثر نباشد ملاک داشته باشد، خب اون معقول نیست که دیگه اکثر جزء زائد دخالت در ملاک داره. فرق اینه که اقل که اومد ملاک آمده، دیگه اون جزء زائد چی کار است؟ یه ملاک هم بیشتر نیست. ولی ما میگیم نه، تصویری که ما تخییر بین اقل و اکثر میشه به یه معنا به تخییر بین متباینه این برمیگرده. اون اینه که اقلی که اکثر بعدش نباشد، سلام علیکم، این ملاک دارد. یا اکثر به طوری که اگه دست شما درد نکنه، به طوری که وقتی من اکثر رو می آورم ملاک به کل این شی واقعا تقویم میشه، یعنی قائمه به کل اون عمل هست. خب این مشکل این نداره که اینا واقعا اقل و اکثر، نه واقعا متباینه این هستن، اقل به شرط لای از جزء زائد و اقل به شرط شی از جزء زائد، دو تا متباینن دیگه. ولی مشکل قضیه این هست که یه تکلیف که ما میکنیم، این تکلیف منحل میشه، رو اجزاش میاد. امر استقلالی که به کل هست، این امر انحلال پیدا میکنه رو اجزا، و این اجزا که منحل میشه باید نسبت به اون اجزا هم اون امر محرکیت داشته باشه. یکی از اجزاء اون عمل اون قید مأمور بهه. شما میگید که اقل را بیاور، خب اقل رو میتونه بیاری، این اقل یک قید دارد که یا به شرط شی از اکثر باشد یا به شرط لا از اکثر باشد. این حد اقل و قید اقل قابل تحریک نیست، چون تخییر بین این که این معنای قضیه این هست که شما میخواید به جامع بین به شرط شی و به شرط لا عمل کنید، و جامع بین وجود و عدم ضروری و ثبوته. خب این اشکالی که مطرح کردن مرحوم آقای هاشمی، این اشکال رو اینجور پاسخ میدند که لازم نیست امر ضمنی تحریکی غیر از اون تحریک کل داشته باشه. امر ضمنی ممکنه اون کل، امر به کل تحریک داشته باشه، ولی امر به ضمنی تحریک نداشته باشه. و بحثر این هست که حالا این رو با در دو مرحله پاسخ میده. یه مرحله در اون ذهنیتی که آقای صدر دارن که بین فعلیت تکلیف و فاعلیت تکلیف فرق میذارن. میگن تکلیف ممکنه عرض کنم خدمت شما این فعلی باشه ولی فاعلیت نداشته باشه. یه موقع رو صحبت خودمون که بین فعلی و فاعلی میگه مثلا تکلیف فعلی یعنی تکلیف محرک و فاعل. خب روی فرمایش آقای صدر که بین فعلیت و فاعلیت فرق میگذارن، خب صحبت سر این هست که شما نسبت به تکلیف به کل که یک امر استقلالی داره، نسبت به اون امر استقلالی میگید فعلیتش به خاطر این هست که جعل شارع محقق شده و اون جعل فعلیت پیدا کرده، بنابراین فاعلیت پیدا کرده. بحث سر این هست که اون جعل رو کل رفته، جعل رو کل به ما هو کل رفته. این که شما میگید این جعل منحل میشه به اجزا به چه معناست؟ انحلال جعل رو اجزا اصلا مفهومش چیه؟ ما انحلال رو فقط به این معنا میشه تصویر کرد که اون محرکیتی که تکلیف نسبت به کل وجود داره، اون محرکیت رو اجزا هم سرایت میکنه. یعنی همچنان که تکلیف من رو نسبت به کل تحریک میکنه، نسبت به اجزا هم تحریک میکنه. ولی اگر تکلیف رو به عنوان یک امر اعتباری بدانیم، این امر اعتباری به کل تعلق گرفته، تک تک اجزا که تعلق نگرفته، که اصلا انحلال تفسیر نمیده. یعنی میخوام بگم انحلال اصلا در مرحله فاعلیته، انحلال در مرحله فاعلیته. و اگر چنین باشه، وقتی تکلیف شما میگید اون امر ضمنی فاعلیت نداره، یعنی اصلا نیست. وقتی نیست، چون این امر ضمنی خود به خود وجود داره. ما ممکنه شما بگید که از عدم وجود امر ضمنی میفهمیم که امر به کلم تعلق نگرفته. یعنی میخوایم بگیم امر در صورتی به کل تعلق میگیرد که بتواند نسبت به اجزاش منحل بشه، ولی اگر نتواند به اجزاش منحل بشه، امر نسبت به کل مثلا کنه وجود نداره. کنه آقای صدر میخواد بگه چون اوامر ضمنیه نسبت به حداقل امر ضمنی وجود ندارد، بنابراین امر استقلالی نسبت به کلم وجود ندارد. میگم چی تصویری ایشون ممکنه داشته باشه. ولی مهم حالا آی سعد چجوری مسئله رو تصویر میکند و اینها، من خیلی اصرار ندارم رو تصویرات آی سعد بحث رو پیش ببرم، چون ما خیلی اصلا اون تصورات آی سعد رو درست نمیفهمیم. چون درست نمیفهمیم، نه تفکیک بین فعلیت و فاعلیت و نمیدونم این خیلی از این تصویراتی که ایشون در تفکیک بین فعلیت و فاعلیت و انحلال امر به کل نسبت به امر اجزا و اینا هست، اینا درست نمیفهمیم. بحث ما این هست که اولا حقیقت امر محرکیت، حالا چه امر به کل چه امر به اجزا، هر جایی که فاعلیت و محرکیت و باعثیت و زاجریت وجود نداشت، یعنی تکلیف نیست. تکلیف یعنی باعثیت و زاجریت. خب یه نکته. نکته دوم این که امر به اجزا مستقل از امر به کل هستند. ممکنه امر به کل وجود داشته باشد امر بعیضا دیگه نباشد. به چه جهت؟ به جهت این که هر اجزایی که محقق شده باشند، خارجیت پیدا کرده باشند. ببینید شارع مقدس میاد به من میگه که یک مجسمه بساز، امر میکنه به مجسمه. مجسمه یک مجموعه ای هست. اگر حالا قسمتی از این مجسمه از قبل ساخته شده باشه، این امری که اشاره میکنه که مجسمه رو بساز منحل میشه. منحل میشه معنای انحلال، من بعد توضیح میدم انحلال یعنی چی. امر به این کل مجموعه، کل به ما و کل، لازمش این هست که من نسبت به این اجزا تحریک بشم، به شرطی که اون جز تحقق پیدا نکرده باشه. اگه از اول این جز محقق بوده، از اول جز محقق بوده، دیگه امر نسبت به او من محرک تحریک نمی کنه. تحریک نسبت به مجموع من ایس المجموع با تحریک نسبت به اجزا یک تحریک نیستند. تحریک نسبت به کل تا وقتی که کل نیامده است وجود دارد، ولی تحریک نسبت به اجزا تا وقتی است که اجزا نیامده باشد. اگر این مطلبی که شهید فرد می فرماید که واجبات زمنیه و اوامر زمنیه ثبوتن و سقوطن ملازم هستند، این مطلب مطلب ناتمامیه. اسمش حالا عوامل ضمنیه میذاره، حالا من میخوام اینو عرض کنم، این عوامل ضمنیه نیستن، این عوامل مستقل هستن. یه مطلبی مرحوم آفت محمد فشارکی داره، ایشون میفرماید که در یک مرکب امر به اجزا امر غیریست، نه امر نفسی ضمنی، امر غیریست. حاج آقا یه تعبیری می‌فرمودند که اجزا هم امر غیری دارند هم امر ضمنی دارند، هر دوشو. حالا این تفاوت خیلی جوهری بین فرمایش حاج آقا و فرمایش آسد محمد فشارکی نیست، ولی من این نکته رو میخوام عرض بکنم. اون اینه که تحریکی که نسبت به یک مجموعه هست، این تحریک در صورتی تحریک به اجزا هست که اون اجزا محقق نشده باشند. هر جزئی که محقق شد تحریک نسبت به اون جزء هم میره و ما حقیقت تکلیف رو همین محرکیت میدونیم. بنابراین هر جزئی که محقق شد دیگه تحریک نسبت به او وجود نداره. اگر بعضی اجزا هم از اول موجود باشن بازم تحریک نسبت به او وجود نداره. لازم نیست نسبت به اجزای یک مرکب همه اجزا غیر موجود باشن. همین که مرکب به ما و مرکب غیر موجود باشه امر نسبت به اونا صحیحه. اینجا بحث سر این هست، شما میگید که جامع بین به شرط لا و به شرط شی موجود است، چون موجود است امر نسبت به اون محرکیت ندارد. قبوله، این جامع موجود است، یعنی موجود خواهد شد. الله تعبیر دقیق تر اینه که بالاخره بعدن محقق خواهد شد، بنابراین امر ما نسبت به اونها محرکیت نده. قبولم هست، ولی بحث این هست که امر لازم نیست نسبت به جمعی اجزاش محرکیت داشته باشه تا اون امر کل بیاد. و امر به کل حالا به تعبیر دیگه اینجوری تعبیر بکنم، امر به کل امر حقیقتش محرکیته. محرکیت امر به کل متوقف بر این نیست که این امر نسبت به اجزاء هم محرکیت مستقله داشته باشه. محرکیتی که جدا از اون محرکیت باشه. نه، ممکنه نسبت به اجزا اصلا محرکیت نداشته باشه، به دلیل اینکه اون اجزا ضروری ثبوت هستن. البته اجزا نباید ضروری العدم باشن ها، ضروری العدم باشن که کلم ضروری العدم میشه، ولی جزئی که ضروری ثبوته این منافات با این نداره که شارع مقدس میگه این کل رو ایجاد کن، ولی نسبت به اون جزئی که محقق شده دیگه محرکت نداره. پس بنابراین که شما میگید روح قضیه اینه، آقای هاشمی تعبیرش اینه که عوامر ضمنیه لازم نیست محرکیت داشته باشن. من عرضم چیز دیگریه، من میگم لازم نیست اجزا عوامر ضمنیه داشته باشن. اگر عوامر ضمنیه باید داشته باشن، باید محرکیت داشته باشن، امر غیر از محرکیت چیزی نیست. ولی لازم نیست که اون امری که شما حالا امر ضمنی تعبیر میکنید و تعبیر دقیق تر این هست که امر غیریه، اون غیر از اون امر کله. چون اگر اون امر کل باشه، همچنان که شهید سر میگن، اگر اونه باید یه امر بیشتر نیست، اون امر ثبوتن و سقوطن باید یک جا باشه. این که ما میدانیم امر به کل هنوز موجود است، ولی دیگه امر به جزء موجود نیست. یعنی محرکیت نسبت به کل هنوز وجود دارد، ولی محرکیت نسبت به جزء وجود ندارد. معناش اینه که امر به کل غیر از امر به جزء است. اسمش حالا غیری میذارید غیری نمیذارید خیلی مهم نیست. حاجا مطلب رو مطرح میکردن تو بحث این که امر به اجزا غیری هست یا غیری نیست، بعد بحثای لفظی شده جزء که غیر کل نیست، نمیدونم بود، این هم بحثای لفظیه. بحث سر این هست که آیا غیر از امری که به کل میشود یک امری هم به جزء وجود دارد؟ پاسخ متن که بله. کاشف قضیه این هم هست که امر به کل ممکنه موجود باشه، امر به جزء بره. اینکه امر به جزء با تحقق جزء میرود، معناش این است که امر به جزء غیر از امر به کل است. حالا بحث سر اینه، یعنی خلاصه عرض ما این هست که اگر اجزا امر ضمنی شما تعبیر میکنید، ما حالا میگیم نه امر غیری، امر استقلالی. اگر اجزا امر به غیری نداشته باشند، یا به تعبیر شما امر به ضمنی نداشته باشند، مشکل ایجاد نمیشه. ما نمیخواییم بگیم که اجزا امر ضمنی دارند ولی محرکیت نداره. نه، مقدم امر به یک مجموعه وجود عوامر ضمنیه به جمعی اجزایش نیست. ممکن است عوامر، یعنی اون پیشفرضی که شهید زد، بر اساس اون پیشفرض بحث رو پیش برده که نه، این پیشفرض رو آقای هاشمی هم قبول کرده. آقای هاشمی قبول کرده که امر به کل عوامر ضمنیه به اجزا را می آورد، که نه اگر عوامر ضمنیه به اجزا هم نباشه، باید امر به کل هم نباشه. این دوتا با هم دیگه متلازم دارن. ما میگیم نه، امر به کل با امر به اجزا تلازم نداره. ممکنه اجزا این واجب به دلیل ضروری و ثبوت بودن دیگه امر نداشته باشن، ولی امر به کل باشه. اشکال قضیه مطلب همین هست. بنابراین مجرد این که اینجا شما میگید امر به حد اقل امکان پذیر نیست، چون حداقل اگر شما میگید نسبت به خصوص و امر تعیینی به شرط شیء بشه، خب به شرط شیء که واجب تعیینی نیست، امر تعیینی به شرط لا هم به نفع تعیینی بشه، اونم که واجب تعیینی نیست. قهرن باید بگید امر تخییری، مخیر هستید که این به شرط شیء رو محقق کنید یا به شرط لا رو تحقق کنید، اونم که ضروری ثبوته. اشکال شما اینه دیگه. پاسخ مطلب اینه که ما قبول داریم امر نسبت به حد وجود نداره، ولی امر نسبت به حد وجود نداشتن لازمش این نیست که امر نسبت به کل وجود نداشته باشه. امر نسبت به کل وجود داره ولی نسبت به اجزا وجود نداره. خب این یک اشکال مشترک نسبت به جمیع موارد اقل و اکثره. یک اشکالی
جامعه به شرط لای از زائد و به شرط زائد رو فهمیدیم موجوده، اگر زائد قرار سابق باشه
یعنی بعدن موجود می شود، همین مقدار
زائد باید سابق باشد حتما باید قبل باشد این جامعه،
یعنی اگه باشه قبله، اگه باشه قبله، ولی ممکنه اصلا نباشه. یعنی یا شما عمل اختیاری رو بیار که مسبوق به عمل اضطراری نیست، یا عمل اختیاری رو بیار هر که مسبوق هست. مسبوق هست آره دیگه، اون دوتا قیدی هست، مسبوق به عمل اضطراری بودن و مسبوق نبودن نسبت به اینش ضروریه، چون اون عمل اختیاری که شما میارید یا مسبوق هست یا مسبوق نیست دیگه، بس اینه دیگه. خب ما میگیم که نسبت به این قیدش محرکیت نداره، ولی کی گفته باید محرکیت داشته باشه؟ امر نسبت به کل مقومش تحریک نسبت به کله، نه تحریک نسبت به جمعی اجزا. تحریک فعل جمله به اجزا هم باید داشته باشه که تا تحریک به کل داشته باشه، ولی نسبت به تک تک اجزا لازم نیست تحریک داشته باشه، چون بعضی از اجزا ممکنه ضروری ثبوت باشن. نسبت به اجزایی محرکیت داره که ضروری ثبوت نیست و بنابراین مشکلی اینجا نیست. آقا عرض کردم آقای حائری، آقای هاشمی میگه که امر ضمنی تعلق میگیرد ولی محرکیت ندارد. تفاوت عرض ما با فرمایش آقای حائری، آقای هاشمینه، ایشون میگه اوامر ضمنیه نسبت به این حد اقل که مردد است بین به شرط شی و به شرط لا تعلق میگیرد ولی تحریک نداره. ما میگیم این معقول نیست، امر باشه تحریک نداشته باشه. ما میگیم امر نیست چون تحریک نیست، ولی کی گفته باید امر باشه؟ امر نسبت به کل باید باشه که امر نسبت به کل هم موجوده. خب من هنا یظهر که در جایی که اون اکثر جزء زائدش بعد باشه یه مشکل دیگه میاد، اون اینه که شما بعد از این که اون اقل رو محقق کردید نسبت به کل دیگه محرکیت وجود نداره. نسبت به کل، چون اقل رو که محقق کردید، اقل رو که محقق کردید اینجا دیگه قدرت شما خارجه، چون شما تحریک نسبت به جامع میخواهید بکنید، نسبت به خصوصیات که نمیخواهید تحریک کنید، و این جامع بین جزء زائد و عدم جزء زائد، وجود جزء زائد و عدم جزء زائدی که بعدا خواهد بیاد، جزء لاحق تعبیر کنیم، جزء زائد لاحق و عدم جزء زائد لاحق، اون ضروری ثبوته. این مشکل غیر از اون مشکل امر ضمنی و اون حرفاست، مشکل اینه خود اون امر استقلالیه اون دیگه محرکیت نداره. خب ما در پاسخ قبلا دو تا پاسخ مطرح میکردیم. یک پاسخش این بود که ما درسته امر به کل دیگه وجود نداره، ولی برای اینکه اون مصداق مصداق مأمور و به باشد لازم نیست تا این عمل محرکت امر موجود باشد. ممکنه یک شیئی رو، مصداقی رو من ایجاد کنم، اول اختیار داشتم که این مصداق رو ایجاد کنم، ولی بعد دیگه از اختیار من خارج شده که اون مصداق رو، که عرض می‌کردیم که یعاقب به نهی سابق ساقط که مرحوم آخون اونجا دارن، در بحث امر هم میتونیم ما مطرح کنیم، یصاب بالامر سابق ساقط. من هنوز اون تکلیف رو انجام ندادم مستحق ثواب نیستم، ولی لازم نیست محرکیت امر تا حین اتیان به عمل بیاد، همین که از قبل محرکیت داشتم کافی هست. بنابراین اگر من کل رو ملتئم کردم، این کل به خاطر این کل ثواب به من میدن، نه به خاطر اون جزئی که انجام دادن، چون کلش مأمور بهبوده. اگر جزء رو انجام، یعنی اقل رو انجام دادم و جزء زائد لاحق رو ملحق نکردم، خب به اقل ثواب میدم. ولی اگر جزء زائد رو ملحق کردم، ثواب رو مجموعه تعلق میگیره و این مانعی هم نداره، ولی دیگه نسبت به اون جامع محرکیت نداره. ولی نسبت به این، این یک جواب. نه اصلا ثواب، حالا اینو من یه توضیح محل میخوام بدم، سب کنید این توضیح رو من بدم، این توضیحی داره همین الان بهش میپردازم. یه نکته، نکته دومی که ما میگفتیم این بود که لازم نیست تکلیف نسبت به جامع محرکیت داشته باشه، نسبت به اون فرد خاص هم محرکیت داشته باشه کافیه. من الان چرا این فرد طویل رو میآورم؟ به دلیل که شارع مقدس این فرد طویل مطلوبش بوده. ولو این فرد طویل خصوصیت برای شارع نداشته، فرد طویل و فرد قصیر هر دوش مطلوب شارع هست. من فرد قصیر رو برای چی میارم؟ چون خدا گفته. فرد طویل رو برای چی میارم؟ چون خدا گفته. همین مقدار کافیه، همین مقدار که من بتوانم این عمل رو به خاطر خدا انجام بدم کافی است برای اینکه تکلیف موجود باشه. محرکیت به اون معنی که نسبت به اون جامعه باید محرکیت داشته باشم لازم نیست. من میتوانم قصد کنم که این عمل قصیر من مساق واجب باشه، میتوانم قصد کنم اون عمل طویل من مساق واجب باشه. بنابراین مشکلی در اینجاها نیست. یه نکته اینجا عرض کنم، حالا یکی از مثالهای مهم این قضیه در بحث وضوعه. وضوع در روایات هست که شما می توانید یک بار آب بریزید، می توانید دو بار آب بریزید. خب چیه؟ قفل به شستنه، یک قفل یا قفلتین، مخیر بین قفل و قفلتینه. خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر یک قفل ریختید، این اقفل و وجوهکم رو با این یک قفله شما امتثال کردید. اگر دو قفله باشه، اقفل و وجوهکم رو با دو تا قفله امتثال کردید. این مجموعه قفلتین امتثال اقفل و وجوهکمه که ثمنش هم این هست که اگر این مجموعه امتثال هست، بنابراین من میتوانم با آبی که دفعه دوم هم ریختم مسح بکشم، چون در مسح باید با آب وضو باشه دیگه. عمده قضیه مشکل ما این هست. خب بحث این هست که عرض کنم خدمت شما، اگر شما تخییر بین اقل و اکثر رو انکار کنید، این چیزی که مسلمه از روایات که دوبار آب ریختن جایزه، جزء استحبابی هم که مثلا آقای خویی انکار میکنه، ما چجوری اینو تفسیر میکنن؟ اصلا دوبار اول تخییر بین اقل و اکثر رو انکار کنید، جزء مستحبی هم انکار کنید، وقت دوبار آب ریختن در حالی که روایات به طور مسلم گفته می توانید یک بار آب بریزید، می توانید دوبار آب بریزید، اینو چجوری اصلا حل میکنید؟ تصریح داره قفلتن و قفلتن، روایت تصریح داره که میتونه یک قفله باشه، میتونه دو قفله باشه. پاسخ مثلا همین هست که تخییر من اقل اکثر جایزه. اولا تخییر من اقل اکثر جایزه، ثانیا جزء مستحب هم جایزه. مرحوم امام اینجا یه تعبیری دارن، میگن که قفله ثانیه مشروعتون و لیست به مستحبه. خب این قفله دوم واجب که نیست، لازم نیست حتما، مستحب هم که نیست. وقتی نه واجب باشه نه مستحب، چجوری میتونه مأمور به باشه؟ پاسخ مطلب این هست که این که ایشون میخواد بگه که نه واجبه نه مستحب، یعنی به خصوص قصد ثانیه امر وجوبی و امر استحبابی تعلق نگرفته، ولی یک امر به جامع بین اقل و اکثر تعلق گرفته. بنابراین شما اگر مخیر هستید بین اینکه فرد قصیر را بیاورید یا فرد طویل را بیاورید، اگر فرد قصیر و بین فرد قصیر و فرد طویل در ملاک هم فرقی نیست، فرد طویل را هم بیاورید همون مقدار ملاک رو استیفا کردید که فرد قصیر رو بیاورید. اون کسیه که میخواد بگه مستحبه، میخواد بگه در فرد طویل مصلحت بیشتریه، یعنی یک مصلحت وجود دارد که در فرد طویل به نحو اقوا و اشد وجود دارد، در فرد قصیر مرتبه پایینترش وجود دارد، یک هم مصلحته ولی شدت ضعف داره، مرتبه شدیدش در فرد طویل هست، مرتبه ضعیفش در فرد قصیر هست. ولی نه، ممکنه ما اینجور تفسیر نکنیم، بگیم فرد قصیر و فرد طویل هر دوشون یه مقدار ملاک دارن، هیچ فرقی هم نداره قصیر باشه یا طویل باشه هر دوشون. اینو که تره توجه بکنید، من چه فرد قصیر رو هم میتوانم فرد قصیر رو به خاطر اون امر شارع بیارم، هم میتوانم فرد طویل رو به خاطر امر شارع بیارم. البته این که چرا فرد قصیر رو انتخاب کردم فرد طویل رو انتخاب نکردم، یا چرا فرد طویل رو انتخاب کردم فرد قصیر رو انتخاب نکردم، ممکنه به خاطر انگیزه های شخصی باشه. لازم نیست خصوصیت فردی که من انتخاب میکنم درش قصد غربت کنم. من مثلا میتونم فرض کنید تو این اتاق اونجا نماز بخونم، اونجا نماز بخونم، اونجا نماز بخونم، مخیر هستم بین افراد مختلف. یک فرد رو انتخاب میکنم چون روبرو کولره، انتخاب این فرد روبرو کولر بودن مطلوب شارع نیست، شارع هم نکرده که شما نمازتون روبرو کولر بخونید، ولی من شخصا علاقه شخصی دارم، به اصطلاح مصلحت شخصیه من هست، نه مصلحتی که شارع ممکنه بخاطر. چرا اقل رو انتخاب میکنم؟ چون راحت تره. فرض کنید در جایی که انسان مخیر بین قصر و اتمام هست، قصر رو چرا انتخاب میکنم؟ چون راحت تره. تمام رو چرا انتخاب میکنم؟ ممکن حالا تمام رو برای این انتخاب بکنم که میخوام یه مدت اینجا باشم، تو چیز هستم، تو مثلا حرم ائمه هستم، اگر نماز نخونم ما رو بیرون میکنن، به خاطر این خیلی بالا سر هستم، میگم برو بیرون نماز رو که خوندی چرا نمیخوای بری؟ من تمام میخونم برای اینکه بیشتر اونجا باشم، دلم میخواد، نه اینو بیشتر دلم میخواد اونجا بمونم، نه به خاطر خدا، به خاطر که بیرون برم گرما بخورم پدرم در میاد، اونجا بالا سر خیلی هواش بهتره، بگه بیرونم نکنن نماز تمام میخونم، اشکالی نداره. یعنی بحث سر این هست، درسته که انتخاب یک فرد بر فرد دیگر در جایی که این دوتا فرد هیچ گونه مزیتی شرعا نداشته باشه، یا انتخاب فرد مرجوح بر فرد راجه. فرض کنید شورای مقدس مثلا تمام افضل الفردین باشه، ولی من قصر رو انتخاب میکنم، خب راحت داره، مشکلی نداره. این که من یک فردی رو انتخاب کنم به خاطر مساله شخصیه، لازم نیست در انتخاب فرد قصد قربت من بکنم، همین که اصل این عمل رو به خاطر خدا میارم، ولو این که ترجیح یک فرد بر فرد دیگر رو به خاطر خدا نیارم کفایت میکنه. پس بنابراین به اثر این هست که مانعی نداره من مثلا قسلتین رو میآورم به خاطر این که خوشم میاد آب زیاد مصرف کنم، نشاط پیدا میکنم. اصل این که چرا من وضو میگیرم به خاطر خداست. من میتوانم وضو رو با غسله واحده انجام بدم، میتوانم وضوی با غسلتین انجام بدم. هر یک از اینا رو بیارم به خاطر خداست. اصل این که من یه وضوعی با قفله یا به قفلت این میارم به خاطر خدا، ولی این که چرا این فرد خاص رو انتخاب میکنم، وضوعی با قفله واحده یا با وضوعی قفلتین، این به خاطر خدا نیست، به خاطر اغراض شخصیت، به خاطر ریا اینا باشه مبتله، بس ریا نیست، به خاطر اغراض مباهه، اغراض شخصیه مباهه، مشکلی نداره. پس بنابراین اگر من اکثر را آوردم، کل اون اکثر مصداق واجب میشه. وقتی مصداق واجب شد، احکام مصداق واجب برش بار میشه که یکی از اون احکامی که باش میتونم مف بکشم، باش میتونم مف بکشم. مثلا شخصی که مثلا مردد بین این که مثلا حالا اون بین اقل و اکثر به اون معنا نیست، اگر مثلا ما بگیم که بله ما بگیم شما می توانید، من قصد مثلا اجرت بر واجبات، ما بگیم حرامه، اجرت بر واجبات حرامه، من آیا می توانم چیز کنم؟ یه موقعی شما می خواهید بگید که من به خاطر اون قفله زائده‌ای که انجام میدم اجرت بگیرم، اجرت بگیرم، یعنی کسی به من گفته وضو بگیر پول بهت میدم، من میگم اون جزء اول که خب واجبه، جزء دوم اگر من اجرت بر واجبات، یعنی اجرت بر مصداق واجب هم محرمه، انسان مصداق واجب رو میاره دیگه، این که من میخوام فرد طویل رو بیارم و اجرتم بگیرم، پاسخ من میگه نمیتونم، چون اجرت بر واجبات حرامه. اگر فرد طویل رو میاریم، شما کل این فرد طویل رو مصداق اون واجب قرار دادید، وقتی کل این رو مصداق واجب قرار دادید، اجرت هم صحیح نیست. یعنی به هر حال احکام واجب با مستحب فرق داره، میگیم اجرت بر واجبات جائز نیست، بر مستحبات جائزه. بنابراین اگر شما کل این عمل رو، این دو قفله رو انجام دادید و به خاطر این دو قفله میخواید پول بگیرید، نمیشه، چون دو قفله کلش مجموعش به اصطلاح واجب هست، وقتی واجب هست به خاطر اون نمیتونید پول بگیرید. یعنی احکام اون مصداق واجب فرق داره با احکام مصداق مستحب. پس بنابراین مانعی نداره، تخییر بین اقل و اکثر صحیح هست با این بیاناتی که، بنابراین این مقدمه، این بیانی که مرحوم آقای خویی برای اثبات اجزاء میکردن ناتمام بود، چون ایشون گفتن چهار صورت داره، صورت چهارم به خاطر اینکه مبتنی بر تخییر بین اقل و اکثر هست و تخییر بین اقل و اکثر مشکل عقلی داره، محاله. این که محال شد، اون سه صورت دیگه تعین پیدا میکنه، میگیم نه، چرا محاله؟ تخییر بین اقل و اکثر امکان پذیر هست، پس صورت چهارم هم امکان پذیر است. پس با این بیان شما دیگه نمیتوانید اجزاء رو ثابت کنید، شاید صورت چهارم باشه اجزاء ثابت نشه. پس این دلیل اول ناتمامه. میریم تو ادله دیگه که چند تا تقریب هست، آقای شهیدی 7 تا تقریب اینجا نقل میکنن، من از این تقریبات 3 تقریبش رو انتخاب کردم، یعنی با اون تقریب آقای خویی 7 تا، یعنی ایشون 6 تا تقریب دیگه منهای تقریب آقای خویی ذکر کردن، من از اینها 3 تاشو انتخاب کردم. انشالله فردا در مقام 3 تا صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. اون یکیش مثلا هم
و...
چی؟ آره دیگه مرتین مرتین. خب هم دیگه تفریح دیگه، این مرتین هم حضور دیگه. و تو بعضی غیر از اینا مرتن او مرتین روایت دیگه داره، مرتن او نه ایدید نه اون میگه یا قبضت رو قبضتین، قبضتین رو قفلتین چی؟ حفهشون چی؟
قفلتین
قبضتین لفظش چیه؟ اصلا مثلا حتما هست روایات این که آقایون دارن میگن، آقایون تعبیرشون، حاج آقا تعبیرشون تو رساله این هست، یک بار آب ریختن واجب است، مرتبه دوم جائز است و مرتبه سوم حرام است. این تعبیر که یعنی شستن، یعنی هر دوش، حالا یا یک بار شستن اونش مهم نیست، آب ریختن، یک شستن بار اول واجب است، شستن بار دوم جائز است، شستن بار سوم حرام است. معناش اینه، اینکه جائز است یعنی اینکه شما مخیر هستید به اینکه وضوتون با یک بار شستن محقق کنید یا با دو بار شستن محقق کنید، اون خصوصیتش جائزه، خصوصیتش. ولی اصل اینکه شما وضوی دو بار شستنی انجام میدهید به خاطر خداست. شما وضوئی میخواد بگیرید، حالا این وضوء برای شما مردد بین وضوء یک بار شستنی باشه یا وضوء دو بار شستنی؟ افضل ها جما میگن دلیل نداریم بر افضلیت، که مرحوم امام هم همین دارن، میگن دفعه دوم مشروعه نه مستحب. اگر اون کسی هم که میگه مستحبه، مستحب استقلالی نمیخواد بگیم، میخواد بگه افضل فرده یه واجبه. ولی خب اینا میگن نه، یک بارش هم چیز هست مستحبه، یک بارش هم و یک بار با دو بار فرقی نداره، هر کدوم باشه مستحب هستن. خب اللهم صل علی محمد.